هفته بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 26 اسفند ماه 1398. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان در این مجله شامگاهی. اما در ابتدا همکارم هانا کاویانی با ماست با آخرین خبرها. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 853 تن بر اثر ابتلا به این ویروس خبر داد. همچنین بنابر آمار رسمی در ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر دوشنبه به حدود 15000 نفر افزایش یافت. این در حالی است که بررسی‌های رادیو فردا از بستری شدن دست کم 32000 تن و جان باختن بیش از 1300 تن دیگر در ارتباط با ویروس کرونا در سراسر ایران حکایت دارد. این آمار می تواند بسیار بالاتر هم باشد. همزمان علیرضا زالی، مسئول ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران، از گسترش بیشتر موارد ابتلا در پایتخت می گوید.
ما در حال حاضر در حال افزایش تصاعدی موضوع در شهر تهران هستیم. همونطور که اشاره فرمودین، در حال حاضر نسبت به سایر استان‌ها ما از نظر تعداد مبتلایان و شرایط بستری افراد تقریبا بالاترین میزان رو در کشور داریم و بالاترین میزان آمار در مناطق شهر تهران، که تحلیلش هم بالاخره گستردگی جمعیت و حجم قابل توجهی است که ما در تهران به خاطر جمعیت و تراکم جمعیتی.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده استان‌های تهران، مازندران، اصفهان، قم و گیلان بیشترین شمار مبتلایان را دارند. بیش از 700 فعال اجتماعی و برخی تشکل‌های حوزه کودکان خواستار توقف طرح موسوم به جمع‌آوری ضربتی کودکان کار و رد کردن کودکان افغانستانی از مرز شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فعالان در بیانیه خطاب به وزارت کشور جمهوری اسلامی نسبت به تکرار چنین اقدام‌هایی در وضعیت گسترش ویروس کرونا هشدار دادند. امضا کنندگان بیانیه می‌گویند طرح وزارت کشور کودکان افغانستانی را با خطر اخراج از ایران روبرو می‌کند. آنها این اقدام را در تضاد با تعهد دولت بین المللی ایران دانستند. روزنامه شهروند روز یکشنبه گزارش داد از میان 400 کودک کار که در ماه‌های اخیر در تهران جمع‌آوری شدند، 380 تن به کشورهایشان فرستاده می‌شوند و این اخراج آغاز شده است. فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده و اقتصاددان، در پی ابتلا به ویروس کرونا روز دوشنبه در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او از 6 روز قبل در بیمارستان تهران پارس بستری بود. فریبرز رئیس‌دانا از استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در سالهای گذشته در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش به دفاع از حقوق کارگران نیز پرداخته بود. آقای رئیس‌دانا در سال 1390 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و محاکمه شد و برای یک سال در زندان اوین محبوس بود. روزنامه بیلد آلمان روز دوشنبه به نقل از وزارت ترابری آن کشور گزارش داد آلمان برای کاهش گسترش ویروس کرونا پروازها از ایران و چین را متوقف می‌کند. فرودگاه‌ها و مسئولان بهداشت آلمان موظف شدند ممنوعیت ورود هواپیماها از این دو کشور را اعلام کنند. مدت این ممنوعیت هنوز اعلام نشده است. چین و ایران از نظر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به ترتیب در جایگاه‌های اول و سوم قرار دارند. گسترش این ویروس در اروپا، تدابیر سختگیرانه کشوری، توقف مسافرت‌ها و بسته شدن مرزها و همچنین کنترل مرزی بیشتر در چندین کشور را در پی داشته است. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولت سوریه احتمالاً علیه غیر نظامیانی که با بالا گرفتن درگیری‌ها در ادلب ماندند دست به اقدام تلافی جویانه زدند. این سازمان روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد تصویرهایی در پیوند با شلیک مستقیم ارتش سوریه به غیر نظامیان دریافت کرده است. در بخشی از گزارش آمده نیروهای دولتی جسدهای غیر نظامیان را در بخش‌های باز پس گرفته شده در استان‌های ادلب و حلب متلاشی کردند. دولت سوریه هنوز به این گزارش که نیروهای دولتی را به نقض حقوق بین الملل در مورد غیر نظامیان متهم کرده واکنش نشان نداده است.
سپاس. هانا کاویانی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو می شنوید. تداوم بحران کرونا در سر ایران، چرا مردم ایران همچنان خطرها در مورد بیماری کرونا را جدی نمی گیرند؟
نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت‌ها و باور مردم رو شکل میده.
دولت‌های جهان چه سیاستی را در قبال بحران کرونا در پیش گرفتند؟ و کرونا چه تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهان داشته است؟ همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. کرونا امروز با لحظه به لحظه زندگی میلیاردها انسان گره خورده است. در ایران این بیماری چالش‌های جدی پیش روی جامعه گذاشته و تا امروز بر پایه آمار رسمی 853 نفر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که آمار رسیده به دست رادیو فردا از مرگ 1310 نفر تا امروز خبر می‌دهد. برای بررسی اخبار بیشتر همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، چه اخبار جدیدی داری از بیماری کرونا در ایران؟
اجازه بده پروانه آغاز کنیم با آمار که تو هم اشاره کردی. به هر حال سه تا مسئله مناقشه برانگیز الان کرونا در ایران پیدا کرده. یکیش مسئله همین آماره و اینکه خب این آمار با اون چیزی که شهروندان فکر میکنند و برخی از نماینده‌های مجلس میگن تفاوت فاحشی داره. مسئله دیگه مسئله قرنطینه است که همچنان دولت و مقام‌های رسمی تفره میرن از اینکه بپذیرن که باید قرنطینه کرد و البته به صورت غیر رسمی اگر بخوایم نگاه کنیم خب بعضی از شهرها وضعیتی پیدا کردند که شباهتی به قرنطینه داره، از جمله خوزستان و کرمانشاه رو مشاهدش هستیم که تردد و رفت آمد به حداقل رسیده. این جنبه ها تأثیر گذاشته حتی بر اطلاع رسانی دولت، حتی دولت در زمینه اطلاع رسانی هم دیگه دست به عصاتر و محافظه‌کارانه تر داره پیش میره. ما شاهد یک ماجرایی هم بودیم که مثلا یکی از مراکز پزشکی در ایران اعلام کرد که ما دیگه آمار رو
دانشگاه پزشکی مازندران
اعلام کرد ما دیگه آمار رو ارائه نمیدیم.
درست.
و این خب خودش بحث برانگیزه. اگر نگاه کرده باشی تو در ساعت‌های پیش اشاره می‌کردی به صحبت‌های حسن روحانی که گفتم ما از پیک عبور کردیم. درست. خب از پیک عبور کرده باشیم ما رو یاد صحبت‌هایی میندازه که آقای نمکی گفته بود که اگر که مثلا این اتفاق بیفته ما شاهد یک روند کاهش یا به هر حال یک نزولی خواهیم بود، ولی در شرایطی ما داریم این رو صحبت میگیم که خود آقای نمکی مثلا اشاره میکنه به قم و مشهد و میگه اگر خیز شیوع بیماری در مشهد افزایش پیدا کنه به شدت بالاتر خواهد رفت. و این رو هم یادمون نره که علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما به نقل از آقای نمکی گفته بود که در 20 فروردین تاریخ هم مشخص کرد 20 فروردین 99 به سقف میرسه و بعد از اون هم دو ماه دیگه ما درگیر این بیماری خواهیم بود. این نقل قولی بود که آقای عسکری که و هیچ بازخوردی هم نگرفت از طرف مقام‌های بهداشتی. اما حسن روحانی صحبتی رو کرد که بسیاری از رسانه‌ها از جمله تو هم اشاره کردی به این واکنش نشون دادن که آقای روحانی گفته که پیک رو عبور کردیم. بعد همین حرفا توسط هم علی معزی که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفترشه و هم توسط اسلام الدین آشنا که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوریه پس گرفته شد. با هم صحبت آقای روحانی رو بشنویم. بله همکاران میگن که آماده نیست این صحبت، اجازه بدید که من این رو ادامه بدم با همین حرفی که آقای روحانی مشخص و دقیق صحبتش رو بیان نکرده بود و همین باعث شده بود که ازش برداشت بشه که ایشون گفته که ما از پیک عبور کردیم. و نکته‌ای که در توییت آقای آشنا هست این رو روشن می‌کنه، میگه بدیهی است که اگر رئیس جمهور ایران می‌خواست رسماً اعلام کنه که کشور از پیک بیماری عبور کرده خبر رو روشن‌تر و مبسوط‌تر اعلام می‌کرد، که خب این نشون میده که آقای روحانی خیلی روشن نگفته. و اگر کسی گوش بده به اون صحبت‌های آقای روحانی که متأسفانه آماده نبود و همکارانم دارن تلاش می‌کنن که اگر آماده شد با هم بهش بپردازیم این به روشنی بیان میشه.
محمد، یه سری خبرها هم هست در مورد برخورد امنیتی با موضوع بیماری کرونا، در این مورد چه جزئیاتی داری برامون؟
ستاد ملی مبارزه با کرونا که آقای روحانی بر صدرش نشسته امروز جلسه ای تشکیل داد. این ستاد خیلی جالبه که امروز این جلسه رو تشکیل داد یک روز قبل از چهارشنبه سوری هستش و بعد از این اعلام شد که ستاد برای این مدت دیگه فعالیت نخواهد کرد، چون وقتی که ما میگیم که جلسه بعدی دوم فروردینه به این معناست که ستاد فعالیت خودش رو دوم فروردین قراره آغاز کنه. در این ستاد وقتی جمع شدن یک نکته ای را بهش اشاره کردن، تصمیم هایی برای کنترل فضای مجازی، چرا که فضای مجازی به صورت موازی پیشی گرفته از اخبار رسمی و این نگرانی ها رو دامن زده و گفته شده که پلیس فتا به افرادی که در فضای مجازی هستن تذکر میده و مواردی هم که لازم باشه آقای روحانی گفته که برخورد میکنه. و
یه سری هم بازداشت داشتیم.
همین بازداشت‌ها رو داشتیم. مدیر کانال‌های تلگرامی بازداشت شدن که 6 نفر از اونها بازداشت شدن، در قم هم همینطور و در بوشهر هم همینطور. صدای آقای روحانی آماده است، نمیدونم اگه وقت داری بشنویم.
Okay.
امیدواریم اون چه که در این جلسه گفته شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک، حالا خود آقای دکتر نمکی هر زمان لازم دیدن این رو توضیح بدن برای مردم، این هم برای ما بسیار امیدوار کننده بود که انشاءالله میتونیم با اهتمام و تلاش همگانی از این مسئله عبور کنیم.
بله شنیدن، قضاوت با شنونده کن.
سپاسگزارم. اما بشنویم با هم تحلیل آلن توفیقی، پزشک و مدیر پیشین بهداشت شهر سنندج ساکن فرانسه رو درباره دلایل بی‌اعتمادی مردم ایران به حکومت در پی هشدارهای شیوع کرونا در ایران.
باورهای ما از تجارب ما در برخورد با دنیای واقعی میاد. شما وقتی که در ایران مواجه هستید با حکومتی که در خود همین پدیده کرونا مثلا از روز اول استراتژی که داشته پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی به موقع بوده، مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت تا همین اواخر اصلا کرونا رو جدی نگرفتن. شما وقتی مراجعه میکنید به صحبت‌های مثلا رهبر جمهوری اسلامی، بیل به دست در یک مراسم درختکاری به صورت حاشیه‌ای میاد حالا در مورد کرونا هم صحبت میکنه، یا رئیس جمهور در پیک بیماری میاد میگه که از شنبه همه چیز عادی میشه و همه باید برگردن سر کارش. نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت‌ها و باور مردم رو شکل میده. ببینید وقتی که جدی گرفته نمیشه در خود مسئولین، طبیعتاً مردم هم این رو جدی نمیگیرند و در جایی مثل ایران این مضاعف میشه. چرا؟ چون سوابقی از دروغگویی، سوابقی از پنهانکاری در همه زمینه‌ها وجود داشته. میشه گفت خیلی خلاصه شکافی که بین مردم و دولت در ایران وجود داره باعث شده که این ناباوری عمیق‌تر باشه. گرچه من عرض کردم که در همه جای دنیا این ناباوری هست، ولی در سایر نقاط دنیا حداقل مسئولین از روز اول صادق بودند و این رو پذیرفتن که با یک مشکل جدی مواجه هستند و به مرور زمان امیدوارن که بتونن مردمشون رو حساس بکنن نسبت به موضوع.
آلن توفیقی، پزشک، درباره شکاف بین دولت و مردم در ایران در پی شیوع بیماری کرونا توضیح میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
با سلام، خواستم یه سوالی کنم از این مسئولین جمهوری اسلامی. مگر قرار نبود از روز شنبه ارتش وارد عمل بشه نسبت به خلوت کردن خیابونها معابر اقدام کنه که مردم تو خونه هاشون بشینن در رابطه با این ویروس کرونا؟ تو صفحات مجازی میبینم 20 متری افسریه حصارک کرج، خیابون ولیعصر تهران، انگار نه انگار این ویروس اومده. این که دستور عملی بود که صادر کردن که ارتش وارد عمل میشه، همه که کشکه، همه که علکی هست این مملکت.
ژاپن 2.5 میلیارد ین کمک کرده به ایران برای مبارزه با کرونا. خب نمیدونیم خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم. مسلما خوشحال نیستیم، چون وقتی به راحتی لوازم پزشکی و غیر و زالک مثل آب خوردن نایاب و ناپدید میشه تو ایران، حالا یا احتکار میشه یا به وسیله خود نظام صادر میشه به کشورهای دوست و برادرشون، اون وقت این پول بیزبون با این مقدار بالا تکلیفش چی میشه؟ کجا میره؟ چرا وقتی میخوان کمک کنن به ایران لوازم پزشکی یا چیزایی که بیمارستانا لازم دارن و مستقیم به خود بیمارستانا نمیفرستن؟
آقای روحانی گفتن که چیزی به اسم قرنطینه نداریم. اگر چیزی به اسم قرنطینه نداریم، چرا سران مملکت خودشون قرنطینه کردن؟ چرا رهبر نمیاد الان بین مردم دلداری بده، صحبت کنه، دل مردم رو گرم کنه به شرایط؟ چرا مگه تمام رهبرهای دنیا، تمام رئیس جمهورها نمیان بین مردمشون سخنرانی کنن، صحبت کنن در مورد شرایط موجود؟ چرا آقای رهبر تشریف نمیاره این کارو بکنه اگر قرنطینه نیست، اگه چیزی به نام قرنطینه وجود نداره؟ چرا همشون رفتن یه جایی خودشونو قایم کردن دور از فضایی که مردم رو داره اذیت میکنه. چرا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کرونا در حالی مرزها را یکی پس از دیگری در سراسر جهان در نوردیده که دولت‌ها برای مقابله با آن دست به اقدامات جدی محدود کننده زدند. برای بررسی این بحران جهانی همکارم بابک غفوری آذر با ماست. بابک، چه خبری داری از این بحران جهانی کرونا؟
آخرین خبر در این باره میتونیم به تصمیم کمیسیون اروپا اشاره بکنیم که دقایق پیش اعلام کرد که برای مبارزه با ویروس کرونا قصد داره ورود کلیه اتباع خارجی رو به محدوده‌ی شنگن، محدوده رفت آمد آزادانه در اتحادیه اروپا و قاره اروپا محدود بکنه. تازه ترین اقدامی است که به نظر میاد اتحادیه اروپا پس از تصمیماتی که کشورهای مختلف خودشون به صورت فردی گرفتن، حالا به صورت گروهی میخواد که در واقع به نوعی مهر تایید بزنه به تصمیمات اعضای خودش. و حالا با این اقدام میتونیم بگیم که تقریبا رفت آمد آزادانه در اتحادیه اروپا دست کم برای مدتی که بعد اعلام بشه محدود میشه و اجرا نخواهد شد. در زمینه آمارهای تازه اعلام شده کشورها میتونیم اشاره بکنیم که اسپانیا تا حالا که تقریبا نیمی از روز و حالا پشت سر گذاشتیم، اعلام کرده که 41 مورد تازه کشته ناشی از ویروس کرونا امروز ثبت شده. کل کشته‌ها رو در اسپانیا به 335 نفر میرسونه، رقم قابل توجه بالایی است. و حالا با این حساب بعد از ایتالیا میتونیم بگیم بحرانی ترین کشور در قاره اروپا اسپانیا هست. از موارد قابل توجه امروز در قاره اروپا هم میتونیم به افزایش تعداد کشته‌ها در کشورهای مثل سوئیس و هلند با رسیدن به 4 مورد اشاره کنیم، در سوئد به 3 مورد، در اتریش به 2 مورد و همینطور دانمارک، که نشون میده که تلفات ناشی از این بحران حالا داره خیلی همه‌گیرتر میشه در کشورهایی که معمولا عادت ندارن به این گونه اخبار و دیدن این گونه اخبار. اضافه بکنیم که آلمان در تازه ترین اقدامش گفته که کلیه قصد داره که مغازه ها، رستوران ها و بارها رو هم ببنده. آخرین کشوری است در میانه کشورهای پر جمعیت و بزرگ اتحادیه اروپا که همچین تصمیمی رو میگیره. در روسیه هم گردهمایی بیش از 50 نفر ممنوع شده. در آمریکا ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و کانکتیکات تصمیم گرفتن که شرایط قرنطینه‌ای اعمال بکنن. اینا بجز این هستش که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم امشب اعلام کرده که یک سخنرانی ملی خواهد داشت. اونجا قراره که ظاهرا آقای مکرون تازه‌ترین تصمیمات دولت فرانسه رو هم اعلام بکنه که این کشور در کنار ایتالیا و فرانسه به عنوان سه کشور مهم در اتحادیه اروپا که بیشترین قربانی و ناشی از ویروس کرونا دارن ثبت شدن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. اما بشنویم با هم تحلیل علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو درباره تفاوت رویکرد ایران با دیگر کشورها در مواجهه با بیماری کرونا.
ببینید، شما الان توی یک کشوری مثل فرانسه که حدود 5000 نفر آلوده رسما اعلام شدن، چیزی حدود 100 نفر هم فوت کردن، اینجا آمدن و یک سیاست خیلی قاطعی به کار بردن، به طوری که عملا از اون مردم خواستن که در خانه ها بمانن و فقط برای مسائل ضروری بیان بیرون و حتی مغازه ها و فروشگاه هایی که ضروری نیستن هم فعلا موقتا تعطیل کردن. وگرنه وقتی تعداد بیماران خیلی زیاد میشه، خب بیمارستان ها در میمونن. الان هم هر چقدر پزشکان و پرستارهای ما فداکاری بکنن، بازم این وضعیت اگه قرنطینه نشه، شهرهای مختلف ایران و رفت و آمدها و تردد ها هر چه کمتر، مثلا آقای روحانی گفته در نوروز هم ما همچی کاری نمیکنه. خب اگر رفت و آمدها محدود نشه، یعنی بیماری هر چی بیشتر منتشر میشه و وقت هیچ کس نمیتونه پاسخگوی لوازم مربوط به معالجه و تخت بیمارستان و همسال هم باشه، که همین الان با مشکلات بزرگی رو هست اینا. نکته دیگه هم که خیلی اهمیت داره اینه، همه دنیا این کار رو دادن به کارشناسان، به کارشناسان پزشکی، بهداشتی و عالما و دانشمندان توی رشته، و اونا تصمیم میگیرن و دولت ها اجرا میکنن. اینجا نه، اینجا خب آقای خامنه‌ای مثل معمول طبق معمول اینم یه جوری توطئه دشمن دیده و قرائنی دیده ایشون که این یه جنگ بیولوژیکیه و بعد یه قرارگاه نظامی درست کردن که این قرارگاه نظامی الان با یک جنگ بیولوژیکی به حساب مانور کنه علیه جنگ بیولوژیکی. و خب از این قرارگاه واقعا چه ساخته است؟ با موشک نقطه زن و مسائل هسته‌ای که نمیشه با این ویروس کشنده مبارزه کرد.
اما تعداد بیشتری از کشورهای جهان در این روزها به سیاست قرنطینه منطقه‌ای و کشوری روی آوردند و مراکز اقتصادی بسیاری به دلیل شیوع جهانی کرونا تعطیل شدند. در همین ارتباط همکارم نازافرین میرزا خلیلی با ماست. نازافرین، با توجه به اینکه بازارهای مالی جهان دچار بحران جدی شدند، دولت‌ها در سراسر جهان چه تصمیماتی رو برای مقابله با این بحران اتخاذ کردند؟
از صبح دوشنبه شماری از کشورها تصمیم‌های مالی و بانکی تازه‌ای رو در واکنش به شرایط بحرانی اقتصادی جاری گرفتن. بانک کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و بانک مرکزی اروپا اعلام کردند برای کمک به شرکت‌ها و صاحبان مشاغل نقدینگی رو در بازار افزایش میدن. دیروز یک شنبه بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با پیامدهای ناشی از گسترش جهانی ویروس کرونا نرخ بهره بانکی در این کشور رو نزدیک به صفر رسوند. همچنین اعلام کرد که با هدف افزایش نقدینگی 700 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری میکنه. در شرایط کنونی نه تنها دولت‌ها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شدند، بلکه شرکت‌ها هم دچار کمبود نقدینگی‌اند. صنایع مختلفی از جمله حمل و نقل هوایی و گردشگری هم از رونق افتاده و بسیار رو خونه نشین کرده. بنابراین برخی از خطوط هواپیمایی از امروز خواستار حمایت مالی از دولت‌ها شدند. بنابر گمانه‌زنی کارشناسان، صنعت حمل و نقل هوایی امسال ممکنه با کسری دست کم 110 میلیارد دلاری روبرو بشه. امروز ژاپن، نیوزیلند، استرالیا، کره جنوبی، نروژ، سوئد و هنگ کنگ هم از جمله کشورهایی بودند که به دنبال تصمیم دیروز ایالات متحده سیاست‌های حمایت مالی تازه‌ای رو برای این وضعیت اضطراری اعلام کردند. با این حال با وجود این اقدام‌های تازه برای نجات اقتصاد جهانی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، شاخص‌های مهم در بازارهای بورس جهان امروز شاهد سقوط شدیدی بود. از طرف دیگه قیمت جهانی نفت هم روز دوشنبه حدود 10% کاهش داشت. بنابر گزارش ها با وجود تمهیدات دولت ها، سرمایه گذاران هنوز نگرانند که این اقدام کافی نباشه و به همین دلیل هم دست به فروش سهام زدن.
سپاسگزارم نازافرین میرزا خلیلی. اما احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیرات عمیق اقتصادی شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان توضیح داده که با هم میشنویم.
اگر به طور خاص به ایران بپردازیم که البته مشکل مشابه بقیه کشورهای جهان است تا حدی، باید گفت در وهله اول صنعت حمل و نقل، اما صنعت حمل و نقل هوایی یا ریلی یا حتی صنعت به اصطلاح بخشی که به هر حال جاده‌ای هست تأثیر میپذیره، چون با محدود شدن رفت و آمد طبیعی است که تقاضا برای این خدمات کاهش پیدا میکنه. اما بیاد بیاریم که یک صنایع دیگه ای هم هست که مرتبط هست با این صنایع، مثلا فرضاً پمپ بنزین ها یا صنایعی که این وسایل رو تولید میکنن، طبیعی است که اونها هم آسیب میبینن. منتها از این بخش که بگذریم، بخش گردشگری هم از گردشگری داخلی و بین المللی است که تاثیر میپذیره و این اثرات شما میبینیم تو عرصه جهانی. حتی گفته میشه که بخش گردشگری بسیاری از کشورها بخصوص مؤسسات کوچک و متوسط آسیب خواهند دید. در ایران هم همینجوری، یعنی مشاغل یا شرکت های کوچک یا فعالیت تا تجاری کوچکتر آسیب پذیر هستن، چون اونها منابع مالی و امکاناتشون بسیار کمه و توی بلند مدت نمیتونن دوام بیارن. منتها باید گفت که این بخش ها البته تأثیر میذاره در کلیه بخش ها، بخصوص خانوارهایی که از این فعالیت ها ارتزاق میکنن آسیب میبینن، درآمدشون میاد پایین، بیکار میشن. کما اینکه در ایران آمار بیکاری الان داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین باید انتظار داشت که خانواده که در گذشته در معرض تحریم و رکود اقتصادی ایران بود، اقتصاد خانوار هم ضعیف‌تر بشه و بودجه دچار عدم تعادل بشه و این به معنای فقر گسترده‌تر و فلاکت بیشتر هست. مهمترین عواملی که میتونه کمتر بکنه این آسیب اینه که فرضاً دولت‌ها که در شرایط اضطراری میتونن اقدامات مؤثری رو انجام بدن، کما اینکه در کشورهایی که اقتصادی هستن که اقتصادشون بخش خصوصی بخش عمده است، دولت تو عملا وارد کار شدن و اونها رو به اصطلاح تلاش کردن که مشکلات رو تا حدی حل بکنن. اما اینکه دولت صرفا دخالت بکنه مسئله رو حل نمیکنه. چرا؟ باید سیاست هایی باشه که سیاست های مؤثر باشه. در خصوص خاص ایران ما میبینیم که دولت این مشکلات رو داره که شفاف سازی نمیکنه، پاسخگو نیست و البته کسر بودجه شدیدی هم داره. بنابراین نمیتونه اقدامات زیادی رو انجام بده. به ویژه بیاد بیاریم که در ایران مراکز قدرت بسیار متعدد هستند. در شرایط ریسک میبایست مدیریت بحران و ریسک متمرکز بشه. در ایران اقتصاد و سیاست چندپاره است. بنابراین از اون منابع نمیشه به شکل مطلوب استفاده کرد و این یعنی نبودن شفافیت، پاسخگویی و از جمله یک پارچگی در مدیریت یا حکمرانی به اصطلاح هماهنگ باعث شدی که منابع استفاده نشه در اقتصاد و جامعه ایران و عرصه حتی سیاسی. به همین دلیل هم است که مشکلات احتمالاً بیشتر خواهد شد.
اما فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده و اقتصاددان، فعال سیاسی، زندانی سابق و فعال حقوق بشر امروز دوشنبه در پی ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده چپگرا و عضو کانون نویسندگان ایران، استاد پیشین دانشگاه تهران، زاده 1327 بود و چندین بار نیز زندانی شد. آقای رئیس‌دانا در جریان‌های سوسیالیستی پیش از انقلاب نیز یکی از چهره‌های فعال بود. از فریبرز رئیس‌دانا که دانش آموخته مدرسه اقتصاد لندن بود، کتاب‌ها و مقالاتی بر جای مانده که از آن جمله می‌توان به آزادی و سوسیالیسم، اقتصاد سیاسی توسعه و منش روشنفکری اشاره کرد. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری و از دوستان نزدیک فریبرز رئیس‌دانا میگوید رئیس‌دانا یک اقتصاددان سوسیالیست بود که تا لحظه آخر زندگی به آرمان‌هایش وفادار بود.
رئیس‌دانا یک اقتصاددان سوسیالیست بود که انتخاب کرده بود و پای انتخابش هم ایستاد، پافشاری کرد، تا آخرین نفس هم وفادار بود به انتخابش و به راهش و به همین دلیل هم طی همه این سالها بر کنار بود، عنصر نامطلوب بود و از سیستم دانشگاهی دستش رو کوتاه کردن، علی رغم این که حتی از لحاظ معیشتی با عزت زندگی میکرد ولی با عزت زندگی کرد و تا لحظه آخر هم به آرمانهاش وفادار بود. ایشون پیش از انقلاب هم به همین دلیل، به دلیل مسائل آرمانیش اون زمان هم درگیر بود، ولی البته فشارها و گرفتاری‌هاش به اندازه دوره بعد از روکار آمدن جمهوری اسلامی نبود. حرف بسیار است، یک سینه سخن دارم، ولی خب الان مجالش نیست. در آینده سعی خواهیم کرد. به هر حال فکر میکنم نجیبانه ترین ادای دین به یک رفیق در گذشته اینه که چهره روشن بشه، افشا بشه که کی بوده. برای ادامه راهش به آرمانش این کار باید مقبول بشه به فرصت دیگه.
بخش کوتاهی رو بشنویم از یکی از پیام‌های نوروزی که آقای رئیس‌دانا در سال‌های گذشته از طریق رادیو فردا به گوش ایرانیان می‌رساند.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. فریبرز رئیس‌دانا از تهران صحبت می‌کنم. شاد باش میگم به همه عزیزانی که این روز رو گرامی می‌دارند. سالی که گذشت سال خوبی نبود. هموطنان ما در ایران عمدتاً در رنج و گرفتاری بودند. حقوق اجتماعی رعایت نشد، آزادی‌ها سرکوب شدند، شمار زندانیان سیاسی زیاد شدند. حقوق طبقه کارگر نادیده گرفته شد. همه اینها آرزوهایی رو برای ما برای سال جدید مطرح میکنه که امیدوارم فقط به این آرزو بسنده نکنیم. سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه بازور و چه بازر. سال خوبی در پیش داشته باشید. مجدداً بهاران خجسته باد.
آقای رئیس‌دانا بارها در مصاحبه با رادیو فردا به تبیین اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایش در قبال مسائل مختلف پرداخته بود.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما در پی نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران، نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا در زندان اوین زده است. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در این آخرین روزهای سال 98 ساعاتی سرشار از سلامتی و بهروزی را براتون آرزو میکنم.